ساعت 5 بعد از ظهر ایران. خبرها از رادیو فردا. وزیران خارجه آمریکا و روسیه قرار است در شهر ساحلی سوچی دیدار کنند. اسرائیل 4 کشتی جنگی از آلمان خریداری می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه برای نخستین بار به کوبا سفر کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتش خمسه‌پور هستم. سرگی لاوروف و جان کری وزیران خارجه روسیه و آمریکا قرار است روز سه‌شنبه فردا برای گفتگو درباره مسائل مربوط به اوکراین، یمن، سوریه و ایران در شهر ساحلی سوچی دیدار کنند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود، گزارش دادند که مسکو امیدوار است جان کری با یک پیشنهاد جدید برای حل بحران اوکراین به سوچی برود. آمریکا و غرب روسیه را به کمک و سازماندهی جدایی طلبان شرق اوکراین متهم می‌کنند، ولی مسکو این اتهامات را همواره رد کرده است. روز گذشته نیز آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سفر یک روزه به مسکو از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست با استفاده از نفوذش جدایی طلبان اوکراین را به رعایت آتش بس ترغیب کند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که 4 کشتی جنگی به ارزش 430 میلیون یورو از آلمان خریداری می کند. هدف از خرید این کشتی های جنگی حفاظت بهتر از تاسیسات و ذخایر گاز اسرائیل در دریای مدیترانه در مقابله با حملات احتمالی حزب الله لبنان و گروه حماس ذکر شده است. دولت آلمان قرار است 115 میلیون یورو از هزینه این کشتی ها را بپردازد و شرکت تیسن کروپ آلمان هم تعهد کرده است حدود 160 میلیون یورو محصولات تولید اسرائیل خریداری کند. اسرائیل تاکنون 4 زیردریایی با قابلیت حمله موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای از شرکت تیسن کروپ خریداری کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. سفر اولاند به کوبا اولین دیدار یک رهبر فرانسوی از آن کشور در یک قرن اخیر است. فرانسه و کوبا روابط تجاری گسترده‌ای دارند و فرانسه یکی از بزرگترین وام دهندگان به کوبا است. در سفر یک روزه اولاند حدود 30 تن از مدیران شرکت‌های بزرگ فرانسوی او را همراهی می‌کنند. به دنبال توافق رهبران آمریکا و کوبا برای عادی‌سازی روابط پس از نیم قرن قطع رابطه، بیشتر کشورهای غربی در صددند روابط تجاری و سیاسی خود با هاوانا را توسعه دهند. دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است از روز سه‌شنبه فردا در وین پایتخت اتریش برگزار شود. همزمان عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای با ابراز خرسندی از مخالفت اعضای فراکسیون اکثریت مجلس با طرح سفوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای گفت طرف مقابل تاکنون اجازه تهدید ایران را به خود نداده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک، روز سه‌شنبه دور دیگری از این رایزنی‌ها برای نگارش متن نهایی توافق هسته‌ای در شهر وین آغاز می‌شود. در این دور که قرار است 4 روز ادامه داشته باشد، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و هلگا شمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نگارش پیشنویس توافق احتمالی را ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس قرار است در آخرین روز این دور یعنی روز جمعه سایر اعضای 5 به علاوه 1 در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی به مذاکرات بپیوندند. به گزارش خبرگزاری ایرنا عباس عراقچی روز دوشنبه با ابراز خرسندی از مخالفت رئیس مجلس با طرح سفوریتی متوقف کردن مذاکرات هسته‌ای که شماری از نمایندگان تندرو به مجلس آوردند گفت طرف‌های گفتگو هنوز با زبان تهدید با ایران صحبت نکردند. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی هم به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته است که عباس عراقچی در جلسه روز یکشنبه 20 اردیبهشت این کمیسیون حضور داشته و گفته است که 20 صفحه از توافق نهایی درباره برنامه اتمی ایران تهیه شده است که این صفحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای، لغو تحریم‌های ایران و جدول زمانی آن است. این خبرگزاری می نویسد که عباس عراقچی در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرده است که در قالب پروتکل الحاقی دسترسی مدیریت شده نمونه برداری کاملا تعریف شده است و هیچ کس نمی تواند از اماکن نظامی بازدید کند. مجلس در روزهای گذشته شاهد جنب و جوش شماری از نمایندگان مخالف با مذاکرات هسته‌ای بود که از جمله این جنب و جوش ها مطرح شدن یک طرح سفوریتی از سوی جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد بود. این طرح که خواستار توقف مذاکرات هسته‌ای به دلیل تهدید آمریکا شده بود، روز یکشنبه با مخالفت علی لاریجانی رئیس مجلس روبرو شد. روز یکشنبه بیش از 200 نماینده مجلس با امضای بیانیه‌ای با انتقاد از مصوبه سنای آمریکا آن را زیادخواهی خواندند و خواستار هوشیاری تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه که متن آن در صحن علنی مجلس قرائت شد، از جمله آمده است:
مذاکرات هسته‌ای به مرحله پراهمیتی رسیده است و اقتضا دارد با دقت رفتارهای 5+1 به خصوص دولت آمریکا مورد ارزیابی قرار گیرد. مصوبه اخیر مجلس سنا نشانگر زیاده خواهی دیگری است که ما در پس جلسه‌های دموکراتیک بارها پس از انقلاب آن را آزموده ایم. لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صراحت اعلام می‌داریم وارد نمودن مصوبه کنگره به عنوان مؤلفه جدیدی در تأیید نتایج مذاکرات نمیتواند عامل چانه‌زنی دیگری به حساب آید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موظف است نتایج مذاکرات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد تا با دریافت نظرات نمایندگان ملت تکلیف این پرونده بر اساس منافع ملی کشور روشن گردد.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که همزمان با ادامه این اظهار نظرها، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد از به گفته او دب درآوردن طرف مقابل روی موضوعاتی که بر سر آنها تفاهم شده است خبر داده است، اما ابراز اطمینان کرده است که در مجموع مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. به گزارش مهر آقای صالحی در این سخنرانی گفته است که تا امروز مذاکرات خوب جلو رفته است، اما ایران نگفته است که به هر قیمتی میخواهد مذاکرات به نتیجه برسد، بلکه این مذاکرات با حفظ منافع و اصل حاکمیت ملی پیش میرود.
در برنامه این هفته کارنامه، سومین تجمع سکوت معلمان و افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان حقوق معلمان بررسی خواهد شد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جریان دارد و علاوه بر آن که مثل هر سال با حضور ناشران ایرانی و خارجی کتاب‌های ناشران را برای فروش عرضه می‌کند، حواشی مختلفی را نیز در پی داشته است. مهداد قاسمفر از رادیو فردا نگاهی دارد به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال.
28 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی 5 روز خود را پشت سر می‌گذارد که از یک سو هر روز بر شمار غرفه‌های تعطیل شده این نمایشگاه به دلیل آنچه که تخلف از قوانین نمایشگاه خوانده شده افزوده می‌شود و از سوی دیگر ناشران عموماً از عدم استقبال مردم گلایه دارند. روز دوشنبه اعلام شد که 29 ناشر به دلیل مواردی چون عرضه آثار دیگر ناشران به صورت غیرقانونی به مدت یک روز تعطیل می‌شوند و سال بعد هم از حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم خواهند بود. در میان اسامی منتشر شده ی ناشرانی که محروم شدند، برخلاف سالهای گذشته نام هیچ ناشر سرشناسی در صنعت نشر ایران به چشم نمی‌خورد. پیش از این و در روز دوم نمایشگاه هم کتاب‌هایی از 10 غرفه جمع‌آوری و غرفه انتشارات حیان به مدیریت مهدی خزعلی به دلیل 5 سال عدم فعالیت در انتشار کتاب تعطیل شده بود. غرفه انتشارات صبح فردا هم روز دوشنبه به دلیل اینکه آثاری از آیت الله محمد رضا نکونام را عرضه کرده بود در نمایشگاه کتاب تعطیل شد. در این مدت برخی کتاب‌های شعر از جمله مجموعه از فاطمه اختصاری و حامد ابراهیم پور و نیز آثاری دیگر از شیوا ارسطویی داستان نویس و ترجمه‌ای از محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور از نمایشگاه جمع‌آوری شدند. کتبی که تماماً از سوی وزارت ارشاد بررسی، ممیزی و مجوز نشر دریافت کرده بودند. با این حال خبرگزاری ایسنا دست کم در یک مورد میگوید که نهادهای دیگری به غیر از وزارت ارشاد هم در این جمع‌آوری‌ها دخیلند. در بخش بین‌الملل نیز چندین عنوان کتاب از جمله کتاب درآمدی انتقادی درباره خمینی نوشته آرشین ادیب مقدم جمع‌آوری شده است. در چنین شرایطی از این نمایشگاه است که رئیس دفتر آیت الله علی خامنه‌ای نیز اعلام کرده است که او در روزهای باقی مانده از این نمایشگاه دیدن خواهد کرد. نمایشگاه کتاب تهران تا 28 اردیبهشت در مصلا برپا خواهد بود.
مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد از عرصه کتاب و فرهنگ به عرصه اقتصاد می‌رویم. وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید قرار است نرخ مالیات صادرات کالا و خدمات صفر شود و به سازمان‌های مالیاتی هم توصیه شده تا با واحدهای تولیدی مشکلدار مدارا کنند. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی می‌پرسد اقدام وزارت دارایی برای کاهش نرخ مالیات صادرات به 0% با چه انگیزه است؟ احمد علوی:
این یک اقدام تشویقی برای افزایش صادرات کالا و خدمات و البته مثبته، چون این اقدام موجب میشه تا سوداوری و انباشت سرمایه در بخش صادرات غیر نفتی کشور افزایش پیدا کنه و موجب گسترش و فعال شدن بیشتر این بخش از اقتصاد کشور بشه، چون با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌های ایران از کمبود نقدینگی رنج می‌برن، این اقدام میتونه این مشکل رو تا حدی البته رفع کنه. در بسیاری از کشورهای دیگه هم این اقدام صورت گرفته و دارای اثرات مثبتی بوده. یکی از شرط‌های خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی هم همینه که این شرکت‌ها و بنگاه‌های صادراتی فعال بشن تا بتونن ارز بیارن به داخل کشور و همچنین اشتغال ایجاد بکنن و این زمینه‌ای بشه برای رشد.
و پرسش دیگری که مطرح میشه اینه که آیا این اقدام میتونه به تنهایی بنگاه‌های صادراتی رو تشویق به فعالیت کنه؟
موانع بسیاری برای فعالیت بنگاه‌های صادراتی در ایران وجود داره که مالیات بالا تنها یکی از اونهاست. برخی از موانع عمومی و به اصطلاح کلان وجود دارن و برخی هم به خود بنگاه یا محصول اونها مربوطه. بنابراین تنها با دگرگون کردن یک عامل نمیشه امید داشت که موانع بخش صادراتی بالکل حل بشه و رفع بشه و مشکلات اونها برطرف بشه در مدت کوتاهی. هنوز فضای کسب و کار ایران شکل مطلوبی نداره و این یه مانع بزرگه. و اگر نگاهی بیاندازیم به شاخص فضای کسب و کار در ایران، میبینیم که در میان 189 کشور رتبه ایران 130مه. این یک مانع بزرگی به شمار میاد و هنوزم مشکلاتی مانند دیوان سالاری، فساد مدیریت وجود داره که خودش باعث میشه که شرکت ها دچار در واقع ضد انگیزه است برای فعالیت شرکت ها.
دولت در زمینه فعال کردن بخش صادراتی ایران چه اقداماتی رو میتونه انجام بده؟
به نظر میرسه به جز معافیت مالیاتی اقدامات دیگری هم لازمه، از جمله اینکه تنش‌زدایی بین‌المللی و به خصوص نیل به یک توافق سریع در گفتگوهای هسته‌ای در کوتاه مدت. افزون بر این دولت میباید سیاست ثبات اقتصادی و کاهش تورم و همچنین ثبات نرخ ارز رو مصرانه پیگیری کنه. ایجاد تعامل مثبت با بخش صادراتی یکی دیگه از شرایطی که باعث میشه که به هر حال این شرکت های صادراتی فعالتر بشن. کاهش دیوان سالاری باعث میشه که از هزینه های زمانی فعالیت های صادراتی کاسته بشه و این بنگاه ها بیشتر تشویق بشن. در چارچوب یک بسته مرکب از سیاست های گوناگون بانکی، اقتصادی و بازرگانی که دولت میتونه کمک بکنه به این واحدهای اقتصادی.
احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی با میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارشها از چهار گوشه جهان همراه شماست. به رادیو فردا همچنین می توانید پیامک بفرستید به این شماره 2048 799 599 800. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.